بحث در این بود که اشکال سومی که در مورد جریان حدیث رفت با فرض عدم انحلال علم ادعا شده بود این بود که شما اگر نفی جزئیت بکنید که نفی جزئیت به وسیله رفع منشأ انتزاع اوست که امر متعلق به مرکب اگر بنا باشد با رفع منشأ انتزاع که امر است جزئیت رفع بشود اصل مثبت است، چون بین منشأ و جزئیت که امر منتزع است ملازمه وجود دارد. رفع احده ما به وسیله اصل و اثبات ملازمه او قهرن میشود اصل مثبت. توضیح داریم که مفتیم سه تا مطلب باید معلوم بشود تا این اشکال واضح بشه در بحث قبل اصله. انما الکلام در جواب بود. حاصل جواب اول که تتمه از اومون این بود که مورد بحث ما از موارد اصل مثبت خروج موضوعی دارد، چون در باب اصول مثبت یک مطلب مسلم است و اون این است که به لحاظ وجود بین اون چه که به اصل متعبد می شویم و اون چه که به وسیله اصل نتیجه می گیریم که لازم اوست تعدد وجودی است و در ما نحن فی تعدد در وجود ندارد، زیرا منتزع و منشأ انتزاع به جعل واحد تحقق پیدا می‌کنند، دو تا جعل ندارند. جزئیت در مباحث گذشته عرض کردیم لازم ماهیت شیء است نه لازم وجود. اگر لازم ماهیت شد جعل ماهیت و جعل ذاتیات و لوازم ماهیت به جعل واحد است، تعدد در جعل ندارند. پس رفع هم همچنین رفع احده ما رفع دیگریست، تعدد در رفع هم قهرن لازم نیست. لذا ادعا می فرمایند بین جزئیت و منشأ انتزاع، یعنی بین امر و جزئیت که منتزع از اوست، تلازم است در جمیع مراتب وجود. لذا جزئیت واقعیه می فرماید ملازم است عقلا با تعلق امر نفسی واقعا به اکثر، و جزئیت فعلیه که به وسیله علم است یا ما نزل منزلت العلم ملازم است با امر نفسی فعلی نواقعی، به گونه ای که امر فعلی یعنی امری که معلوم است برای ما شامل این جزء مشروط نیست بشود. پس چه در مرحله امر واقعی و چه در رتبه امر فعلی جزئیت از منشأ انتزاع که امر است جدا نخواهد بود. رفع جزئیت هم همینطور، رفع جزئیت واقعیه ملازم است با رفع امر نفسی واقعیه شامل جزء مشکوک، و رفع جزئیت در مرحله ظاهر نیز از ناحیه رفع امر فعلی شامل جزء مشکوک است. لذا می فرمایند لازم در ما نحن فی لازم مساوی نیست با ملزوم، بلکه لازم اعم است. حال جزئیت حال لازم اعم است. اگر شیء لازم شیء دیگری باشد، هم به حسب وجود واقعی و هم به حسب وجود ظاهری، اگر ما متعبد به این لازم شدیم، در حقیقت این تعبد محقق موضوع اوست، نه اینکه موجب تعبد او بشود. مثل مثلا وجوب مقدمه، وجوب مقدمه لازم عقلی است، اما وجوب مقدمه لازم عقلی اعم هر واجبی است، میخواد واجب واقعی باشد یا واجب ظاهری. اگر شی واجب به وجوب واقعی باشد، مقدمه مقدمیت دارد برای او در همون مرتبه. واجب ظاهری هم باشد، باز مقدمه مقدمه اون واجب ظاهری است. پس تعبد به جزئیت شیئی به حسب ظاهر مستلزم این است که امر تعلق گرفته باشد بالفعل به چیزی که شامل این شیء بشود. و قهرن تعبد به رفع او و عدم او که محل بحث ماست به واسطه حدیث رفع، ایزن مستلزم این است که امر فعلی متعلق به اکثر نشده است. پس عدم الانفکاک بین جزئیت و منشأ انتزاع فقط به مرحله واقع محدود نمی شود، بلکه همون گونه که در واقع این چنین است، در مرحله ظاهر و تعبد نیز این چنین خواهد بود. پس بنابراین بحث اصل مثبت که متوقف بر تعدد است و بر اثنینیت است، موضوعا در مورد بحث ما جاری نیست. این حاصل جواب اولی است که از این اشکال داده شده است. جواب دوم این است که رفع جزئیت بر فرض تنزله. این جواب این دقت میشه، بر فرض تنزل بگیم نه، اگر ما رفع جزئیت بکنیم و رفع جزئیت نمیشود مگر به وسیله رفع امر به مرکبی که شامل این مشکوک بشود. خب شما رفع چرا؟ چون اون چیزی که وضع او و رفع او به ید شارع است، امر است. شارع در وعای تشریع با حکم سر و کار دارد. در اینجا حکم چیست؟ همون امر. استفاده بفرمایید. خب شارع امر را رفع فرمود. امر به چی؟ امر متعلق به اکثر. از اون میخواییم چی نتیجه بگیریم؟ نتیجه میگیرید که این شیء مشکوک جز نیست. این اصل مثبت میشه، باید قبول. تا حالا میگفتیم اصل مثبت نیست، چون تعدد ندارن اینا، وضع و رفعشان مساویست با رفع وضع لازم. وضع و رفع ملزوم عیناً وضع و رفع لازم هست، دوتا وضع نیست، دوتا رفع هم نیست. پس مرفوع دو چیز نیست. تا اینکه بگیم اثبات احد ما یا رفع احد ما و نتیجتاً رفع یا اثبات دیگری موجب اصل مثبت بشود، نه چنین چیزی نیست. حالا اگر تنزل کردیم، همونجور که مستشکل گفت، بگیم نه آقا، این اون چی که شما بیان کردین مثلا از با دقت عقلیه چنین است، اما از نظر عرف دیگری اصل مثبت، مثلا یعنی قدی فهممان را زیر پا بگذاریم، یه دیگه معناش. بگیم نگیم آقا وضع ماهیت مساویست با وضع ذاتیات و لوازم ماهیت، رفع ماهیت عین رفع ذاتیات و لوازم ماهیت است، بازم ما مشکلی نداریم. بر فرض هم که بگیم اصل مثبت بشود، بازم اشکالی بر ما وارد نیست. چرا؟ چون ما میخوایم چکار کنیم؟ ما رفع جزئیت ولو مستلزم رفع امر نفسی از اکثر هم نباشد. تا حالا می گفتیم مستلزم رفع امر نفسی از اکثر است، که این دوتا با هم انفکاف ندارن در وجود. حالا بگیم نه، مستلزم نباشه. چرا؟ چون اگه مستلزم باشد این می شود چی؟ اصل مثبت. حالا میخواد اصل در جزئیت جاری کنید یا در عمد جاری کنید، فرق نمیکنه. جریان اصل در احد المتلازمین و نتیجه بگیرید دیگری را لازم او یا ملزوم او را میشود اصل مسلمه. رفع جزئیت بگه مستلزم رفع امر نفسی به اکثر نباشد، اگه در واقع امر متعلق به اکثر شده باشد بار خودش باقیه. چرا اینجور میگید؟ میگیم چون اگر بگیم رفع بشود میشه اصل مسلمه. نه نمیدیدن، ولی باز هم ما مشکلی نداریم. خب امر نفسی به اکثر برفرض باشد، ما به رفع جزئیت در حدیث رفع سه وجه بود. یکی اینکه مؤاخذه در همه اینها مرفوع باشد، در مرفوع سه احتمال بود. یکی این بود که اثر مناسب، اینجا چه مؤاخذه و چه اثر مناسب فرق نمی کنه، اثر مناسب با اوامر یا نواهی این است که در ترک اول یا در فعل دوم انسان استحقاق مؤاخذه پیدا می کند. ما در اینجا اگر مرفوع را مؤاخذه بدانیم مطلب تمام بود. میخوام بگیم آقا بر فرض امر در واقع تعلق گرفته باشد به مرکب با این جزء مشهور، و فرض این است که رفع جزئیت این امر متعلق به اکثر را بر نمیدارد، این را خوب جمع کنید با هم، در این حال اشکالی هم ندارد در ترک اکثر، با اینکه اگه در واقع امر متعلق به اکثر باشد و اکثر اون جزء مشهور میشه واجب. چرا مشکلی نیست؟ برای خاطر این که ما به رفع جزئیت نمیخواییم نفی اصل جزئیت بکنیم، میخواییم بگیم مؤاخذه بر جزئیت نداریم، استحقاق مؤاخذه نداریم، مؤمن هست اصل برای ما در ترک اون امر مشکوک. پس با رفع جزئیت ولو اینکه امر متعلق به اکثر رفع نشود، چه اینکه لازم میاد اصل مثبت باشد، معذالک محضوری ما مبتلا نخواهیم شد. چرا؟ چون شما فکر میکنین حالا که امر برداشته نشد پس اکثر رو باید بیاورید، و اگر اکثر رو ترک کردید استحقاق عقاب دارید چون مخالفت امر علا تقدیرن شده است. بگیم نه، ما اکثر رو ترک، ما اون جزء مشکوک رو ترک میکنیم، و جهتش این است که خود اصل رفع جزئیت موجب این میشود که ما مؤاخذه بر ترک اون اکثر نشویم. پس بنابراین علم اجمالی در فرضی که تعلق گرفته باشد به اصطلاح امر به اون اکثر که یک طرف علم اجمالی بود، یه اثر خواهد بود از نظر استحقاق مؤاخذه. پس بر فرض این امری که می‌دانیم یا اقل متعلق اوست یا اکثر، اگر اکثر متعلق او باشد و ما ترک کنیم باز هم میگیم اشکال، اگر نباشد خب ترک واجبی نشده، اگر هم باشد بازم ما مشکلی نداریم و اون به برکت اصل براءت هست. پس بنابراین اگر یک طرف که عبارت است از جزء مشکوک رفع شد جزئیت او به واسطه حدیث رفع، ولو این که علم اجمالی را در این حال منحل ندانیم، یعنی بگیم اگر متعلق اکثر باشد اون جزء مشکوک واجبه، معذالک محذوری ما در ترک اکثر نداریم لوجود الاصل، این مؤمنه برای ما. وگر در مواردی که براءت جاری میکنیم چه در شبهات وجودیه چه در شبهات تحریمیه 100% این اصل با واقع مطابق است. اصلا معنای امتنانی بودن حدیث همینه که اگه در مواردی مخالفت با واجب شد و ترک شد یا مخالف با واقع در آمد و حرام بود در واقع و این به واسطه رفع حرمت مرتکب شد در ترک اون واجب بسر واقع یا ارتکاب حرام واقعی، این آقا مستحق مؤاخذه و عقاب نیست. خب شما بعد از جریان براءت و رفع جزئیت، امر نفسی متعلق به اکثر هم گفتیم برداشته نمی شود. آیا امر نفسی متعلق به اقل باشد این برای شما ثابت میشه؟ اینه که ثابت نمی شود، چون علم اجمالی با حال خودش باقی است. ما الان هم بعد از جریان براءت هم چون مؤاخذه رو ما برداشتیم، ولی در به ترکیب امر هیچ دستی زده نشد. امر اگر در واقع تعلق گرفته به اکثر، الان به حال خودش باقی است. اگر متعلق امر اقل بود، بازم به حال خودش باقی است. شما بعد از جریان حدیث رفع نسبت به رفع جزئیت، آیا اثبات کردین تعلق امر به امر نفسی به اقل را؟ این که ثابت نشده، چون اگر بخواید از ناحیه رفع جزئیت ثابت بکنید، این لازم میاد اصل مثبت باشد. با نفی اکثر نمیتونه بگید پس اقل واجب است، ولو اینکه قهرن خود به خود این چینینه، اگر اکثر واجب نباشد اقل واجبه، چون ما این واجبی داریم، اگر این نباشد قطعا اوست. اما در این حال با اصل اینو نمیتونیم ثابت کنیم. اصل دلیل نمیشود بر این که اقل متعلق واجب نفسی است. خب چی میخواد بگه حالا در اینجا؟ میگه خب پس بنابراین اگر دلیلی بر اثبات وجوب اقل نداری، ترک اقل هم بکنید. شما که در ترک اکثر مشکلی نداشتید به واسه حدیث را، اقل هم که دلیلی بر وجوب او به عنوان اقل ندارید، چون علم اجمالی مردد امرش دائر بینید دوست، پس بنابراین ترک اقل هم باید برای شما جایز باشد. میگه نه، یه حرف نمیتونید بزنید. چرا؟ برای خاطر اینکه مگر علم اجمالی منحل شده بود؟ علم اجمالی منحل نشده بود، علم اجمالی با حال خودش باقی بود. حالا که عقل را هم ترک کند، حالا ترک عقل میخواد به ترک جمعی اون نه جز باشد یا به یکی از اون نه جز باشد فرق ندارد. عقل یعنی ما ادای جزء مشکوک، معنی عقل اینا، ما ادای جزء مشکوک که به ترک همه اون ما ادا یا به بعضی از اون ما ادا محقق میشود، قطع به استحقاق مؤاخذه داریم. چرا؟ چون ما علم اجمالی داشتیم که واجبی داریم، به واجب متعلق او یا اقل است یا اکثر. اگر زائد و جزء مشکوک رو نیاوردید به برکت حدیث رفع، ما ادای او را اگر نیاورید، یقین دارید مخالفت کردید با حکم مولا و یک واجب واقعی را ترک کردید و قطع به استحقاق مؤاخذه هم هست. پس بنابراین اگر حتی وجود اقل به حد اقل و به عنوان اقل برای شما اثبات نشود، بازم مردد باشید. در این حال حق ترک اقل ندارید، چون اگر اقل را ترک کنید، قطع به ترک واجبی که اما در اکثر او در اقل بوده است شده. چون اگر اون واجب واقعی اکثر بوده که شما ترک کردید، اقل نبوده بازم ترک کردید، پس یقین دارید یک واجبی از شما فوت شده. علاوه بر این که اگه خیلی اصرار هم دارید که یک به اصطلاح واجب نفسی نسبت به اقل هم درست کنید، راه آخری ما داریم برای درست کردن او، نه از باب رفع جزئیت، نه از باب این که بگیم یک دلیلی داریم که بگید اقل واجب علم اجمالی رو منحل کند، خیر، از باب این که گفتیم در سابق از ناحیه غرض به نحو لم، نه به نحوه، به لحو لم می توانیم وجوب اقل را ثابت کنیم. چرا؟ چون احکام تابع چی هستن؟ اغرازن، ملاک دارن، ملاک همون اغراز است. اون ملاک رو مولا در نظر می گیرد، بر اساس اون ملاک جعل حکم می کند. ما در سابق بحث کردیم که غرض نفسی به اقل کاشف از ایجاب نفسی متعلق به اقل است. ما یقین داریم نسبت به اقل مولا غرض دارد، از ناحیه اصل نمیاییم ما اصل رفع جزئیت اثبات وجوب اقل را بکنن، این حواستان هست داره چی عرض میکنن. مولا غرضی داره تعم کرده، این غرض در اون عقل که ما ادای جزء مشکوک است برای ما مغرض است که غرضی دارد نسبت به این نه جزء و اتیان اون نه جزء ملاکی دارد که مولا از اون ملاک نمیگذرد، میگه مکلف باید اون ملاک رو انجام بدهد. خب اگر قطع به غرض داریم به طریق لم، پس بنابراین امرم به این اجزایی که محصل اون غرض هست وجود دارد. این عقل بر اساس غرضی که در او وجود دارد مولا امر کرده است. پس بنابراین از ناحیه علم به غرض مولا به عقل کشف میکنیم به نحو لم که پس عقل مأمورون به هست و امر به این عقل تعلق گرفته است. این دیگه از باب حدیث رفع نیست که شما رفع جزئیت زائد کردین پس عقل بشود مأمور به میگین آقای عرص مصبت بشود، نه، این از باب غرض است. ما تا این حد برای ما قطعی است که غرض مولا به این نه جز بستگی دارد، زائد بر او را شک داریم که آیا او هم دخالت دارد در غرض مولا یا ندارد. خب همونجور که به طور کل در جایی که معلوم به تفصیل باشد برای ما چیزی که محصل غرض است، از نوع غرض میگه خب اگر این غرضی است که تفیت او را مولا نمیپسندد پس بنابراین اون امر نفسی دارد. عقل که دلیلی نداشتیم بر ترک او، پس بنابراین این مقدار غرض مولا در این مقدار تعلق گرفته است. اگر غرض به این نه جز که ما ادای جز مشکوک است تعلق گرفته، پس امر نفسی به این جز میتوانیم بگیم برای ما منتشف بشود، پس از این باب میتوانیم اثبات بکنیم. این حاصل دو جوابی است که از اصل مثبت در اینجا داده شده است. یک بیانی هست که این بیان در واقع اشکال همون اصل مثبت است به عبارت دیگر. چرا این رو بیان میکنه مرحوم عاشق؟ میگه این اشکال با این عبارت مورد توجه بزرگان از جمله مرحوم میرزای نائینی شده. این تمهیدی است برای ایراد بر میرزای نائینی. در واقع اشکال اصل مثبت به عبارت دیگری غیر از بیانی که ذکر شد آمده است. این اشکال رو مرحوم میرزای نائینی آمدن جواب دادن. حالا مرحوم عاشق میفرمایند جواب مرحوم میرزای نائینی کافی و وافی نیست و از نظر ایشان مخدوش است. حالا تقریب اصل مثبت به اون عبارت دیگر چگونه است؟ اون اینه که ماهیت که امر نفسی تعلق به او گرفته است، یعنی متعلق امر، ماهیتون من الماهیات، یا صلات است یا صوم است یا حج است یا زکات است الی غیر ذلک است، متعلقات وجوب. ماهیتی که امر نفسی به او تعلق گرفته است یا به نحو لا به شرط قسمی لحاظ شده است که همون مطلق است، یا به نحو به شرط شیء که مقید است. شما ماهیت صلات به نسبت به این جزء مشکوک از دو حال خارج نیست، یا لا به شرط است نسبت به این جزء مشکوک، لذا ما از اول بحث گفتیم آوردنش خللی ایجاد نمی کند، ترکش هم ضرری ندارد. اگه لا به شرط قسمی باشد، یعنی آوردن این جزء و نیاوردن این جزء علی‌السویه می شود از نظر وظیفه مکلف، یا اینکه نه نسبت به این جزء مشکوک ماهیت صلات به شرط شیء است، یعنی مقید باید باشد به این قید که این جزء باید باشد. پس امر جزء مشکوک دائر است بین این که اون ماهیت صلات لا به شرط است نسبت به این مشکوک یا به شرط شیء است نسبت به این مشکوک. شما به شرط شیء بودن را برداشتید به واسطه چی؟ حدیث رفت اینو برمیدید بعد میخواد چیکار کنید؟ اثبات کنید لا شرط بودن را، مطلق بودن را. این میشه اصل مثبت، رفع تغیب و اثبات اطلاق میشه اصل مثبت. مرحوم میرزای نائینی این اشکال اصل مثبت به این بیان را جواب دادن. جوابشان اینه که گفتن اینجا اصل مثبت نیست، چون اگر تقابل بین مطلق و مقید به نحو تقابل به تضاد باشد و متضادان امران وجودیان، خب حرف شما درسته، ولی تقابل بین مطلق و مقید حرف درسته به خاطر اینکه نفی احد المتقابلین به اثبات مقابل آخر که منفکات وجودی دارن اصل مثبت همینه، ولی تقابل بین مطلق و مقید به نحو تقابل عدم ملکه است. مطلق یعنی ملکه، مقید یعنی ملکه، مطلق یعنی عدم اون ملکه. لذا مثل اعما و بصیر هست، بیش کی گفته می شود اعما؟ کسی که من شعنهی ان یکونه بصیرا، به دیوار نمیگن اعما. اطلاق ماهیت غیر از عدم تقید ماهیت که به حدیث رفت ثابت شد چیز دیگری نیست. لذا اعما یعنی عدم البصر، بصیر یعنی عدم اما، پس دو چیز نیستن، لذا اصل مثبت نمیشه. این جواب مرحوم میرزای نائینی نیست. این جواب از نظر مرحوم حاشیخ مردوده، چون هم خسته شدیم و هم میگه وقت کمه. جواب رو انشاءالله فردا، چون این قدر دقیق هست، انشاءالله فردا، یعنی فردا بحثی انشاءالله هست.